بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. چند باب دیگه در ارتباط با موضوع ذکر و بعضی از اذکار مطرح فرمودن و بعد باز مجددا برمیگردن به بحث دعا. ما هم همینطور میخونیم و میریم جلو. خب این ابواب مربوط به ذکر جلسه گذشتم بیان شد که نکات زیادی هست و خیلی جای صحبت هنوز درش هست. یک موضوع کاملا سلوکیه، بسیار دقیقیه و ما قصد نداریم دیگه وارد بشیم چون خیلی طول میکشه. بس اون بیشتر میخواییم روایات رو یک دور دیده باشیم و یک دور خونده باشیم با توضیحات مختصر. لذا وارد باب بعدی میشیم، باب و ذکر الله عز و جل فی السر، ذکر خدا در سر. ذکر خدا در سر دو تا معنا داره حداقل. یک معنا اینه که انسان خدا را یاد کند در درون خودش، یعنی بین مردم هست، نشسته حتی در جمعه، اما در درون خودش داره خدا رو یاد میکنه بدون این که لبهاش تکون بخوره، بدون این که زبانش تکون بخوره، در درون خودش یاد میکند خداوند تبارک و تعالی رو، که شاهدی هم داره حدیث چهارم همین باب بر این معنایی که میگم. حدیث چهارم شاهد این معنا هست. این یک معنای ذکر الله فی السر. یک معنای ذکر الله فی السر این هستش که فرد وقتی در یک خلوتی هست خدا رو یاد کنه، مثل نیمه شب، مثل در تنها بودن. مثلا وقتی انسان جلوی مردم هست خیلی گناه ها رو ممکنه انجام نده به خاطر دیدن مردم، به خاطر اینکه آبروش میره، آبروی دینیش، یعنی خدشه‌دار میشه. اما نه، ذکر الله فی السر یعنی کسی که در خلوت که هیچ کس هم نمیبیند خدا را یاد کند. جلو مردم فقط ذکر نگه، تو خلوت خودش هم ذکر بگه، علاقمند به ذکر باشه. این دوتا معنا برای ذکر خدا در سر هست. هر دوش هم درست هست و باید هر دوش در حقیقت باشه برای انسان، هر دوش باید انجام بشه. حدیث اول امام صادق علیه السلام فرمود من ذکرنی سرن، خداوند فرموده است که من ذکرنی سرن ذکرتهو علانیتن، هر کس مرا سرن ذکر بکند من او را علانیتن ذکر میکنم. یعنی چی؟ یعنی شما اگر همون در خلوت خودت یا در درون خودت خدا رو یاد کنی، خداوند تبارک و تعالی به هر دو معنا علانیتن. حالا چطور علانیتن؟ دو معنا میشه. یکی علانیتن یعنی مثلا در مشهد قیامت، در صحرای محشر، در بین جمع، در جاهایی که مهم هست تو رو یاد میکند، یعنی افاضه میکند و رحمت به تو نازل میکند و نعمت میده. این یک معنا. یه معنی هم که خدا میفرماید تو منو در درون خودت یاد کردی مثلا، یا در خلوت یاد کردی، ولی من رحمت هایی که بر تو نازل میکنم آثارش همه ببینن، همه ببینن خدا به تو لطف کرده، مثلا نعمت ها رو طوری میسن همه متوجه، حتی در همین دنیا. پس این دو معنا هست براش. نتیجه ذکر سری ذکر علانی است. شاید هم بعید نباشه از این روایت این برداشت هم بشه کرد که کار عبد و وظیفه عبد و اون چی که متناسب با عبودیت عبده اینه که خدا رو سری یاد کنه، یعنی واقعا در وجود خودش، در نهان خودش خدا رو یاد کنه چون عبده. ولی کار خدا، دعب خدا، عمدتاً روش خداوند برای اینکه علانیه یاد کنه، یعنی وقتی میخواد، چون خداوند از کسی خوفی، ترسی، مثلا ما چرا خدا رو سری یاد کنیم؟ چون ما شایبه ریا هست، شایبه عجب هست، شایبه اینجور مسائل هست، یک موانعی هست، و الا ذکر سری و ذکر علانی، سر و علانی تفاوتی نداره فی الواقع. فی الواقع تفاوت مهم ذکر اللهه. ولی برای ما به خاطر یک سری موانع و یک سری مشکلاتی که در عالم دنیا علل خصوص هست برای اولیاء خدا، اینا فرمودن که بهتره که در سر یاد کنی، صدقه سری. حالا مثلا در صدقه حالا سری بدی یا علانی چه فرقی داره؟ مهم اینه که نیاز اون فرد برآورده بشه دیگه، برطرف بشه. حالا شما سری بدی یا علانیه ای بدی، مثلا در علانیه یک حالت منتگذاری هست، اون فقیر ممکنه خجالت بکشه، تو ممکنه حالت عجب و تکبر به دست بده، کسی ممکنه ببینه مشکلی درست بشه، مثلا حسادتی رخ بده، توقعی و مزاحماتی. به خاطر همین فهمیدن در سر، ولی اصل در ذکر الله. ولی در مورد خداوند تبارک و تعالی این مسائل نیست دیگه. به خاطر همین اصل درباره خداوند میشود ذکر علانیه ای. پس تو اگه خدا رو یاد کنی خدا هم تو رو یاد میکنه. حدیث اینه در حقیقت، تو یاد کنی خدا یاد میکنه. حالا تو به خاطر مزاحمات دنیوی سری یاد میکنی، خدا چون مزاحمات نداره علانیه یاد میکنه. فایده این معنی که عرض کردم این هستش که ریخت کلام و اصالت کلام وقتی معلوم بشه، انسان بعد سوال براش بعدم پیش نمیاد که خب من اگه خدا رو علانیه یاد کنم چی؟ خدا اگه من سری یاد کنه چی؟ این فرضهای دیگه هم داره که خداوند که همیشه علانیه یاد نمیکنه، که گاهی خداوند به بندگانش لطفای خفی میکنه، حتی خود اون عبدم نمیفهمه. ممکن حتی ملائکه هم نفهمن، سایر مردم هم متوجه نشن اصلا. خب خدا اینجا علانیه یاد نکرده که سری یاد کرده، ولی این طور که معنایی که ما ارائه دادیم، یعنی مطلبی که مطرح شد، در حد احتمال حتی این فایدهش این هستش که انسان باید متوجه میشه اصل مطلب حدیث چیه، سر برای چی ذکر ما نسبت به خدا سری باشه، برای چی ذکر خدا نسبت به ما علانیه‌ای باشه. این فایدهش بود که گفتیم اینم تذکر بدیم، بد نیست. حدیث دوم، امیر المومین علیه السلام فرمود من ذکر الله عز و جل فی السر فقط ذکر الله کثیرا، کسی که خدا رو در سر یاد بکند خدا رو زیاد یاد کرده. اینجا ناظر به کیفیت کار هست دیگه، یعنی اون کثرتی که به عنوان وصف ذکر مطرح شده، ذکر کثیر، این کثرت در حقیقت ناظر به کیفیته، چون ذکر سری خیلی با کیفیته. چرا؟ چون انگیزه ها و شوائب و دوائی نفسانی درش خیلی ضعیفه معمولا، نه اینکه اصلا نیستا، بازم هست. یعنی ممکنه فردی با ذکر سری آرامش پیدا میکنه، خوشش احساس میکنه، حالا خدا رو عبادت کردم، بازم انگیزه منفی هست در سر، ولی در سر کمتره. معمولا کسی که نیمه شبی بلند شه، خلوتی، تنهایی، جلوی مردم نباشه، واقعا اهل ذکر بشه، این میشه ذکر کثیر. یعنی این ذکر با کیفیتی است که خداوند به عنوان یک عمل ارزشمند و پرفایده و کثیرالفایده از او میپذیرد. بعد حضرت فرمود که یک اشاره هم کردن به این مطلب که ذکر علانیه کردن خدا، خدا رو همیشه کسی که دوست داره در ملأ عام و در حضور مردم و جلو چشم مردم و گوش مردم و اینها یاد بکنه، اونجا ذکر بگه، اونجا نماز بخونه، اونجا صدقه بده و اینها که مردم متوجه بشن، این صفت منافقینه، حال یک منافقینه، درست شد؟ این کار رو میکنه. لذا حضرت فرمود ان المنافقین کانوا یذکرون الله علانیتا. خب مگه مؤمنین علانیه یاد خدا نمیکردن؟ چرا مؤمنین نمیکردن؟ نماز جماعت میخوندن، صدقه میدادن، کارهای مختلف ذکر میگفتن، صلوات میفرستن، قرآن میخوندن، عبادات انجام میدن. اعتکاف چیه؟ حج چیه؟ اینا همه نماز جماعت چیه؟ اینا همه ذکرهای خداست دیگه، مثلا علانیه هم هست. چرا حضرت نه، منافقین تمرکزشون روی ذکر علانیه بوده، ولی مؤمن تمرکزش روی ذکر سریه. ذکر سری به چه معنا؟ به این معنا که اصالتش به اینه که خدا رو یاد کنه، کاری اصلا به سر و علانیه نداره، کاری به مردم نداره، کاری به دیده شدن بقیه نداره، برای همین سریه، حتی جلو مردم انجام بده. پس مؤمن حتی بلند شه بره نماز جماعت، مسجد امام جماعت هم باشه، منبری باشه، روزه خون باشه، جلو چش همه داره یه عبادتی انجام میدهد، در همون حین باز هم ذاکر خداست در سر. چرا؟ چون مردم براش ملاک نیستن. وقتی مردم را برای اون ملاک نیستن، کأنه او مردم را نمیبینند و بلکه فی الواقع مردم را نمیبینه، در نگاه عبادیش به خدا تو اون فضای عبادت غیر را نمیبینه، چون غیر را نمیبینه داره تنها خدا را عبادت میکنه. این هم یک معنای جدید و دقیق برای ذکر سری. خداوند، بعد حضرت فرمود خداوند تبارک و تعالی، ادامه حدیث رو نه بخونیم نخوندیم، ان المنافقین کانوا یذکرون الله علانیتا ولا یذکرونه فی السر، خدا رو در سر اینها یاد نمی کردند. فقال الله عز و جل، پس خداوند تبارک و تعالی فرمود یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا، اینها منافقی کسان است که ریا می کنند برای مردم، می خوان ارائه کنند، نشون بدن، و خدا رو ذکر نمی کنند مگر قلیل. این ذکر قلیل در مقابل ذکر کثیره، ذکر سری ذکر کثیره، ذکر ریایی ذکر قلیله. چرا وصف به قلت شده؟ اینجا قلت در مقابل کثرت نیست، قلت یعنی بیکیفیت، بیارزش، بیوزن. قلیل یعنی در نهایت قلت که همون هوای منصور باشه، بیارزش میشه. پس شاید بشه گفتش که اون معنای من ذکر الله فی السر فقط ذکر الله کثیرا، خیلی نکته تفسیری قشنگیه ها، این رو حضرت از این آیه برداشت کردن، یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا، کسی که ریایی میکند یعنی علانیه ای ذکر میکند، ذکرش ذکر قلیله، پس بنابراین یعنی ذکر بی ارزشه. پس بنابراین کسی که در سر خدا رو یاد میکند ذکرش ذکر چیه؟ کثیره، یعنی با ارزشه. پس اینجا کثرت به معنی عدد نیست، به معنی ارزشمند بودن، مورد قبول بودن، با کیفیت بودن هست. خب نکته تفسیری خیلی دقیقی بود. حدیث سوم هم از اون حدیث‌های خیلی خاص هست که معمولاً عرفا و بالاخره کسانی که اهل علم اخلاق و سیر و سلوک هستن خیلی روی این مانور میدن، حق هم هست، یعنی مطلب دقیقیه، خیلی مطلب مهمیه. از ابن فضال میگه که رفعه، یعنی نگفته از کدام امام، ابن فضال مستقیم گفته خدا فرمود، علل قاعده از طریق ائمه یا امام کاظم یا امام صادق اینها بوده که خداوند فرمود به عیسی که یا عیسی اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی، تو مرا در خودت یاد کن منم تو را در خودم یاد میکنم. حالا در خودم یاد میکنم یعنی خداوند مشخصه که ذات خدا اصلا معنا نداره که خدا در ذاتش کسی رو یاد کنه، یعنی کسی ذکرش در ذات خدا نقش ببنده، اینکه معنا نداره این چیزی. بالاخره باید معلوم بشه نفس خدا چیست، بحث ما نیست که اینا رو میخوام رد چیم. بالاخره چیز خیلی بالاییه، همین مقدارش کفایته، یک پاداش خیلی مهمی است. تو مرا در خودت در درون خودت یاد کن من تو رو در خودم یاد میکنم. و از کرنی فی ملعن، تو منو در آشکاری یاد کن منم در یک آشکاری بهتر از آشکاریه که تو در اون آشکاری ها منو یاد کردی یاد میکنم، همونطور که نفس من از نفس تو بهتره. تو مرا در نفس خودت یاد کن من تو را در نفسی بهتر از نفس خودت یاد میکنم. نفس بهتر از نفس تو عیسی چیه؟ نفس من خداست. تو مرا در آشکاری یاد کن در بین مردم یاد کن من تو را در یک آشکاری بهتر از آشکاری این مردم، که آشکاری ملائکه باشه، آشکاری ائمه باشه، مثلا در بین ائمه تو رو یاد میکنم. یعنی کاری میکنم که اهل بیت به تو توجه ویژه داشته، پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین. یا عیسی الن لی قلبک، ای عیسی قلبت رو برای من لین کن، نرم کن. یعنی نسبت به من وقتی توجه به من میکنی به هر شکل از انهای توجه حالت موم باش، حالت منفعل باش، متاوعه باش، پذیرش، حالت پذیرا باش، پذیرش داشته باش، سخت نباش، سفت نباش، حالت سرور و انبساط و لین و نرمی داشته باش. و اکثر ذکری فی الخلوات، در خلوت ها خیلی ذکر من رو کن. یکی از فواید ذکر در خلوت و ذکر در سر به اون به یکی از اون معانی که عرض کردیم، یعنی واقعا در خلوت باشه، اینه که توجهات انسان و قوای انسان بیشتر متمرکزه. این خودش خیلی فایده بزرگیه. بین مردم همین صداهای مردم، همین تصاویر مردم، رفت و آمدشون و و امور مختلف هستش که اینا اثر میذاره. به خاطر همین خوبه که به طور کلی آدم در اون اتاقی که و در اون مکانی که میخواد خدا رو یاد کنه به طور کلی اموری که ذهن انسان رو مشغول میکنه کم باشه. مثلا اتاق ساده ای باشه، اتاق عبادت اتاق ساده باشه، نه خیلی روشن باشه نه خیلی تاریک باشه، نه رنگ دیوارش خیلی خاص باشه نه خیلی بد باشه، نه خیلی خیلی زیبا باشه، نه پرده ای داشته باشه، نه 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 خیلی چیز نباشه که انسان متوجه به خودش نکنه. اینا دستورایی هم داریم ها، هیچی نیست، این عرایزی که میگم نمیخوام واردش بشم، فقط دارم اشاره میکنم. بالاخره نمیشه که ما همیشه هر وقت میخوایم هر چی بگیم ادلهش هم بیاریم، همین مقدار کسی اهل تحقیقی بشنوه، بعدها شاید 10 سال دیگه همونجوری که ما از استادامون خیلی وقتا شنیدیم، هنوزم که هنوز گاهی میشنویم بعضی چیزا رو، بعد از 10 سال 15 سال تازه آدم به حدیثش برمیخوره، ای این نکته‌ای که مثلا گفته بودن اینم حدیثش مثلا. حالا این نکاتی که ما داریم میگیم و اجمالا کسی در کتاب ابن فهد هلی بگرده پیدا میکنه، در اسرار الصلات شهید ثانی بگرده پیدا میکنه، در منیت المرید بگرده پیدا میکنه و در خود متون روایات هم هست، یعنی خود اونها هم از روایات گرفتن چیزهایی هست. بالاخره که مثل همین نکته، ذکر در خلوت که فرموده یکی از حکمتها و علتهاش تمرکز قوا بر ذکر خداست. خود حس تمرکز گرفتن برای یاد خدا کردن مثل نماز، در نماز هم همینه. شما باید سعی کنی اون چیزهایی که حواس شما رو پرت میکنه چیکار کنی؟ حذف کنی. شاید به این مضمون حدیث داریم، کل ما یشغل که عن الله فهو صنمک، هر چیزی تو رو از یاد خدا باز میداره بت توه، هر چیزی که تو رو از یاد خدا باز میداره، یعنی اون حیثیت آیت الله بودنشو نبینی خودشه یا ببینی، یک مانع دیگه که حجاب غلیظه، حجاب مانع. بالاخره اینا هست دیگه. بعدم خداوند فرموده، حالا این تعبیری که اینجا داره دیگه تعبیر خاصیه، و علم و بدانه عیسی سرور من خدا میدونی در چیه؟ در این که رو به سوی من و برای من تبسبس کنی. تبسبس این کلمه در زبان عرب برای سگ به کار میره. سگ وقتی میخواد که طلب درخواستی از یک انسان بکنه و خودشو برای او لوس کنه و جلب توجه کنه، دومشو تکون میده و با این به این میگن تبسبس. تبسبس مربوط به سگه. حالا اینجا که فرموده که وعلم ان سروری، البته تبسبس نیاز به دقت لغوی زیادتری داره، من تحقیقی نکردم اما اجمالا همینه، یعنی این مقدارش یقینیه. حالا تبسبس چی هست و اینها، بعد شاید اینو گفتن که این تبسبس همون شبیه دعای ماه رجب که انگشتتو تکان بده. به خاطر همین شاید یک جلسه گفتم، حالا یادم نیست ضبط شده نشد، گفتم بعضی دست رو از آرنج تکان میدهند، ولی اون چی که در روایات شاید برمیاد اینه قطعی نیست، حالا احتمالی مثلا اینطور تکان دادنه، چون اینطور تکان یعنی انگشتو تکان بدی نه کل ساعد دست رو از آرنج تکان بدی. آره سبابه رو تکون بدی، توی داشتیم توی آداب عدیه سبابه رو تکون دادن، این یک چیزی شبیه همین تکون دادن دوم سگه، شبیه اونه. حالا چی هست اینا کسی نگه آقا اینا یعنی چی و اینا، من حالا یک مثالی بزنم برای این موضوع. مثلا شما فرض کنید یک کسی با زبان انگلیسی با شما صحبت میکنه، شما مثلا زبان انگلیسی خبر ندارید، شما هیچی نمیفهمید از این، چون زبانی که شما متوجه نمیشید. حالا یکی از زبانها زبان بدنه، ما خیلی از لغت‌های زبان بدن رو بلد نیستیم اصلا، لذا متوجه نمیشیم این یعنی چی. حالا دارن زبان رو به ما تعلیم میدن، مثل که به شما میگن آقا بگو هلو، هلو یعنی سلام. حالا این زبان الفاظه، این زبان بدنه، زبان حرکته، درست شد؟ پس انسان نباید خیلی استبعاد بکنه که این چه جور مثلا انگشت انسان تکان بده اینا. حالا اصلا بحث سگ نیست، اصلا بحث موضوع سگ نیست که خدا فرموده تو بس بس، یعنی با حرکت دادن انگشت سبابت این خودش سرور منه، یعنی یک نحوه استغاثه و تضرع و خشوع و خودت رو لوس کردن و به تعبیر من جلب توجه من خداست و این من خوشحال میکنه. و کن فیزالکه حیا، وقتی هم میخوای این تبسبس کنی و من ذکر کنی زنده باش، مرده نباش، یعنی متوجه کارت باش، با نیت باشه، با شعور باشه، با دقت باشه، حیات داشته باش، بیدار باش، خواب نباش، مرده نباش، بی توجه نباش، بی نیت نباش، بی اخلاص نباش، مثل کسی که این حرکت یعنی چی، با شک نباش، با شبهه نباش، اینطور منو یاد کن. حالا اینا دستورات، بعض میبینین لابلای روایات دیگه، این دستور خاصی که خدا به حضرت عیسی داد، حضرت عیسی یه جور دیگه عبادت میکنه، یه جور عبادتاش خاصه، رفتارش که تو خلوت خودشه، برای همه نیست، شاید مثلا به درد همه نخوره. حالا وقتی اینکه ائمه بیان کردن، یعنی میشه استفاده کرده، خب میگم برگردید به قبل از پیغمبر اکرم، برگردید به عصر حضرت عیسی مثلا، خب خیلی مردم نمیتونستن اینو بفهمن، تحمل این سلوک خاصی، ائمه ما هم سلوک خاص داشتن، مثلا امیرالمومنین السلام غذای خوشمزه برای حضرت می آوردن، حضرت میفرمون که حلال هم است، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوشمزه، ولی چون حبیبم رسول خدا نخورده من نمیخورم. خیلی مثلا چون نخورده من نمیخورم، خب این یک ریاضت خاصیه دیگه، کار هر کسی نیست دیگه این کار، چون پیغمبر نخورده من نمیخورم. حالا این خیلی هم درش مطالب هست. خیلی خوب، همینجوری میگم خیلی مطالب هست، یاد افرادی میفتم که این مسائل رو میدونم نمیتونن بفهمن و نمیتونن درک کنن و منکر میشن و تمسخر میکنن، متاسفانه، و محروم میشن. با اینکه نباید تمسخر کنن و نباید استهزا کنن، چون اینا مطالب نصوص روایات ماست، یعنی اینا کتاب کافیه. به این راحتی انسان سری بگه این حدیث مخالف قرآنه، این حدیث مخالف عقل، این قابل فهم نیست، این از کجا درآمده، خود انسان محروم میشه. حالا انشالله خود ما هم اینجوری نباشیم، مبتلا نشیم. حدیث چهارم هم که در ابتدای عرایض مطرح کردم، گفتم حدیث چهارم این باب شاهد اون معنایی که گفتیم هست. حدیث چهارم، امام صادق یا امام باقر علیه السلام فرمودن که ملک نمی نویسد مگر آنچه را که بشنود. خیلی مهمه، خودش ملک شناسیه، شناخت ملائکه. ملک اون چیزی که میشنوه را می نویسه، یعنی یک نحوه صوتی باید چی باشه، در ارتباط باشه. این نشون میده که شاید بشه از این استدلال که به جسمانی بودن ملک، ملائکه که می نویسن جسم، اونها جسم لطیفن، از این صداها رو میشنون، باشه همین صداها رو متوجه میشن، فهموند اون چیزی که میشنوه رو می نویسه ملک. در حالی که خداوند چی فرموده؟ فرموده وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا، خدا رو در نفست یاد کن، یعنی اصلا زبان تکان نخوره، صوتم ایجاد نشه. حضرت از این آیه استدلال کردن که این ذکر سری و ذکر خفی به معنای اینه که صوت ایجاد نشه، به این معنی که زبان تکان نخوره، اینو ذکره. بعد حضرت فرمود پس نمیداند ثواب این ذکر در نفس رجل را غیر از خدا، یعنی ملائکه ثوابشو نمیدانن و نمیتونن بنویسن، مثلا مطلع بشن ثوابشو نمیدونن چقدر زیاد. این ذکر نفسی بس خیلی مهمه، جلسه گذشتم صحبتای روش کردیم، نمیخوام وارد بشیم، ولی بحث مهمیه. لذا آخرین کلمه این حدیث امام فرمود لعظمتهی، موضوع فقط سر شنیده شدن صدا و نشنیده شدن صدا نیست، خود اون ذکر نفسی خیلی عظیمه، ملک نمیتونه ثوابشو بمیسه، از حد ملائکه بالاتره که یک انسانی در نفس خودش ذکر کنه. برای همین جای ارزش داره و جای اینو داره که انسان بحث کنه، اقوال علما رو ببینه، بررسی کنه که این ذکر سری چیه. چون صوفیا مخصوصا اومدن روی حرف خیلی حرف زدن و مطالب انحرافی هم گفتن. یک عده دیگه هم چون با صوفیا می‌خواستن مقابله کنن، حرف صوفیا رو باز کامل رد کردن. در حالی که اینطور نیست، صوفیا یک چیزای درست گفتن، چیز غلط گفتن. در همین ذکر سری و ذکر خفی و اخفا و اینها، یه حرفایشون درسته، یه حرفایشون هم غلطه. انسان نباید چون صوفیا اومدن روی این حرف خیلی مانور دادن آخه. اونا رو ذکرای سری خیلی سرمایه گذاری کردن. خب انسان نباید اینو کلن منکر بشه. روش درستی نیست. خیلی این پیش میاد. نه در این موضوع، در موضوعات گوناگون. یک فرقه انحرافی یک حرفی زده، چون فرقه انحرافی همه ردش میکنن. خب بابا این فرقه انحرافی این حرفش درسته. ما که نباید حرف درستش رو رد کنیم که. و همسال اینجور امور اتفاق میفته در حوزه‌های و موضوعات گوناگون. باب بعدی باب ذکر الله عز و جل فی الغافلین. اینم خیلی باب عجیبیه. خیلی زیباست که کسی در وقتی که همه غافل هستند یا در بین غافلین هست اونجا خدا رو یاد کنه. میگن اون موقع طرف مرده، به قول ما مرد اون کسیه که اون وقتی که انقدر انگیزه های دنیوی زیاد هست که همه رو به غفلت کشونده. حالا من تو ذهن بچگانه خودم، تو ذهن خودم مثلا وقتی که همه دارن والیبال نگاه میکنن، همه دارن فوتبال نگاه میکنن، یا همه مشغول مثلا یک کاری هستن، کار دنیویه، یا اصلا رفتیم با هم دیگه بیرون شهری جایی وقتی چیزی که یه فضا، بالاخره فضای زمانی مکانی آب و هوایی مالی اینا به یک نحویه همه مشغولن، اون وقتی که انسان گرسنه است و چه اینو غذای خیلی خوب آمد، دسر خیلی خوب آمد، مثلا اونجا یاد کردن خدا مثلا است. وقتی که شرایط خیلی مهیا است و همه معمولا غافل میشن، اونجا خیلی مهم است که خدا رو یاد کنات. این خب معنای خیلی سطحی و سطح پایینه، مطلب دقیقم داره این روایات. دو تا حدیث در این باب آوردن. حدیث اول از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود از ذاکر لله فی الغافلین، کسی که خدا را در بین انسان‌های غافل یاد می‌کند، کل مقاتل فی المحاربین، مثل کسی است که داره مقاتله می‌کند در بین انسان‌هایی که محاربن. یعنی یه عده محاربن آمدن برای جنگ، هیچکی نمیره به جنگ اینا، تو یه نفری بلند شدی رفتی به جنگ، چقدر ارزش داره؟ ذکر در بین غافلین امینه. در حدیث دوم امام صادق فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن کسی که ذکر خدا کند در بین غافلین، این مثل کسی که مقاتل است در بین فارین، یعنی جنگ شده، همه دارن فرار میکنن، یک نفر ایستاده داره دفاع میکنه، چون فرار از جنگ بسیار بسیار مذمت شده که کسی فرار کنه، فقط به اذن امام و دستور امام میشه عقب نشینی کرد و فرار کرد. ولی اگه امام بگم وایسی، با تا آخر وایسی، ولی مطمئنی کشته میشی. خب حالا اگه تو این شرایط که امام اذن ندادن کسی فرار بکنه، چقدر زشته، چقدر گناه بزرگی، گناه کبیره است. بعد یه نفر بیسته، چقدر ارزشمنده. فهمود کسی که در بین افرادی که دارن فرار میکنن مقاتله میکنه، خب این قطعا بهش براش هست دیگه، درسته؟ اهل بهشت دیگه، قطعا اهل نجاته. اون کسی هم که در بین انسانهای غافل خدا رو یاد میکنه، او هم اهل نجات و اهل بهش خواهد بود. اینقدر این مطلب عظمت دارد. باب بعدی باب تحمید و تمجید هست. تمجید یعنی خدا رو به عظمت یاد کردن، اوصاف الهی رو مطرح کردن و از طرفی حمد کردن. خیلی با هم تناسب داره، حمد و مجد. تمجید یعنی شما وقتی عظمت‌های الهی رو یاد می‌کنی، این چنین خدایی رو سزاوار حمد می‌بینی. سزاوار وقتی خدا رو مدح می‌کنی، او رو سزاوار حمد هم می‌بینی. به خاطر همین جالبه، حالا اگرچه باید دیرتر بگیم، ولی مثلا تو حدیث هفتم این باب داره الحمدلله الذی، یعنی با حمد شروع میشه بعد تمجید میشه، علا فقهر، سپاس مخصوص خدایی که علو دارد پس قاهر است، علو دارد پس قاهر است. این تمجیده، صفات الهی، عظمت الهیه. اون حمد اولش حمده. خب این باب تحمید و تمجیده. خب اینا هم گفتیم دیگه، بازم مکرر تکرار کنیم اشکال نداره. خب بس حمد. باب بعدی باب استغفار، باب بعدیش باب تسبیح و تحلیل و تکبیره. نمیخوام وارد فقرات بشیم توضیح بدیم. حمد خودش خب عملا خیلی توضیح داره دیگه، چون آیه اول سوره حمده، آیه اول ام الکتابه، الحمد لله رب العالمین. خب خیلی توضیح داره، از حمدش و از اللهش و از رب العالمینش، خود حمدش هم کلی مطلب داره. بعد رابطه حمد با محمد، با احمد، با محمود، اینا بالاخره به لحاظ اشتقاق نزدیک همه، معانی شبیه هم داره، ارتباط واقعی هم با هم داره. مقام محمود دارن پیغمبر دیگه، مقام محمود چیه؟ خب بالاخره این چی؟ محمود کیان پیغمبر؟ و امثال اینجور چیزها. اینا مرتبط وارد نمیشیم، فقط روایت رو یک دور بخونیم که انشالله در ذهنمون ثبت بشه و اهلش هم بشیم انشالله عمل کنیم. باب تحمید و تمجید. مفضل میگه که به امام صادق علیه السلام عرض کردم که فدای شما بشم، تعلیم کن به من دعای جامعی را. حضرت فرمود احمد الله، خدا رو حمد کن، دعای جامع. خود ذکر این دعای، توجه کردین؟ احمد الله نیبگو الحمدلله، خود این دعایه، یعنی کلن از کار یک نوع دعایه، ذکر گفتن یک نوع دعا کردن. بعد حضرت فرمود که علتی آوردن، خیلی علت جالبیه. حضرت فرمود که لا یبقا احدون یسلی الا دعالک. این خیلی دعای جامعیه، به خاطر اینکه چطور دعای جامعه؟ حالا یکی که گفتیم ذکر دعایه، یکی استدلالی که حضرت می فرمان چون یک کاری میکنی که همه برات دعا میکنن، جامعه از این با. یه وقت میگن این ذکر جامعه بگو، مثلا میگه خدایا همه خیرات رو به من بده، جامعه دیگه، خدایا شأن مرا اصلاح کن، دعای جامعیه. خدایا مرا عاقبت به خیر کن، دعای جامعیه. اینا جامعه، چون به لحاظ این که خیلی خیرات و مبرات اطرافش میاد. یه وقت میگن دعای جامعه یعنی افراد متعدد برات دعا کنن، مثل این حدیث. جامعه از باب این که افراد گوناگون دعات میکنن. حضرت فرمود هر کسی نماز بخونه دعات میکنه. کجا؟ میگه سمع الله لمن حمده. سمع الله یعنی استجاب الله، خدا اجابت کنه کسی را که حمد کرده او را. خب پس تو وقتی حمد کنی همه مصلین و نمازخونها تو رو دعا میکنن. یختم جامعه به این معنی. حدیث دوم، به امام صادق علیه السلام عرض کردم که ایال اعمال احب الی الله، کدام یکی از اعمال محبوب تر از نزد خدا؟ حضرت فرمود ان تحمده، این که خدا رو حمد کنی. چرا محبوب تره؟ خب به خاطر اینکه اینا تو حدیث نیست، توضیح بنده است دیگه. چرا محبوب تره؟ به خاطر اینکه شما وقتی خدا رو حمد میکنی، یعنی خدا رو شناختی، خدا رو باور داری، داری تجدید اعتقادات میکنی، عظمت‌های الهی، لطف‌های الهی رو متوجه شدی، معرفت به اونها پیدا کردی، فهمیدی به خدا نیازمند هستی و فهمیدی که خدا اون سزاواره که حمد بشه. پس خیلی جامع کار، اتفاقات بزرگی با حمد میفته. یک ذکر تنها نیست، یک مجموعه از اعتقادات داره در شما زنده میشه، لذا عمل خیلی محبوبی است. حدیث بعدی از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود که پیغمبر اکرم روزی 360 مرتبه خدا را حمد میکردن، که این 360 فرمود به عدد رگهای جسد هست. من برداشتم این احتماله، این عروق یعنی اعصاب، عصبها، 360 عصب وجود داره، حالا به تعبیر پزشکی امروز، نه 360 رگ، چون رگ ها مثلا از کجا جدا میشه از هم و چجوری تقسیم بندی کنیم که 360 بشه، چون دو تا سه تا حدیث هم داریم، نه فقط تو کافی کتب دیگه هم هست، یعنی عدد 360ش قطعیه، که یک ارتباطی هم داره با 360 روز، 365 روز سال، چه حدودی اولم که با هم تطبیق میشه، حدودی تطبیق میشه دیگه. مثلا در روایات داریم نجوم، ستاره ها در بدن شما یک نماینده داره، یه ظهور داره، کجای این موهای سره، موهای سر، این ریشه های مو، این نماینده نجومه، یعنی انعکاس عالم نجوم در بدن شماه، چون عالم بدن، عالم انسانی با عالم کبیر با هم تطابق داره. ان الله خلق العالمین المتصلین، دو تا عالم متصل به همه، درسته؟ خب حالا این یعنی که تو تعداد مثلا این موها رو بشمر بعد برو ببین چند دونه ستاره داری؟ نه، قرار نیست جزئیات عوالم با هم تطبیق داشته باشه، کلیات عوالم با هم تطبیق داره. یعنی که از اسرار تطبیق عوالم با هم، یعنی که از نکات کلیدی مهمش است. حالا اینجا که حضرت میفرمایند که 360، این 360 با 365 روز سال تناسب داره با هم، منتها تناسبش لازم نیست تناسب دقیق باشه. حالا این 360 عددی که حضرت فرموده که عروق جسد، یعنی همین جسد ظاهری، رگهاش، حالا بنده گمان میده که شاید اعصاب منظوره، یعنی این مخصوص به مغز باشه مثلا، یا این مخچه مثلا، یا این قسمت پشت گردن، این قسمت ها که بیشتر محل تجمع اعصاب گوناگون و جعبه تقسیم دستورهایی که مغز میده و اینا میشه، اون 360 تایی. این مربوط به چی؟ به جسده. چه عظمتی داره این؟ این چرا به تعداد این؟ چون با هر کدام از این اعصاب یک اتفاق در پیغمبر میفته که این اتفاق همه عبادت خدا هم هست، هر کدامش حمد داره. منتها این جسد باید سالم باشه دیگه، اون جبهه تقسیم باید درست باشه. اون 360 تا هر کدامش فرمود اگر از کار بیفته نمیتونی بخوابی. یعنی این طور تو دچار اغتشاش و پریشانی و اینها میشی. پس خیلی موضوع حد واسط بین روح انسان با بدن انسان این اعصابه، این عروقه. اون چیزی که میتونه دریافتهای تو رو در بدنت آشکار کنه، عبادت تو رو به مرحله کمال برسونه، همین اعصابه، همین رگ هاست که رد و بدل میکنه. درسته؟ یک برزخی بین عالم غیب و عالم ظاهر خودته. بعد به تعداد اینها هستش که دستورا از عالم روح به عالم جسدت میاد. به این تعداد حضرت حمد میکردن. حالا اینها ممکن کسی بگه آقا بافتهای ذهنی آقای داره میگه، اینجور به ذهن میاد. حالا ما به عنوان فقط احتمال اینطور به ذهن میاد، یک ارتباطی داره که بالاخره پیغمبر اکرم چرا عدد عروق جسد، چرا مثلا حضرت میگن 360 تا، چرا میگن عدد عروق جسد، ذکر میکنن این موضوع رو. یعنی این تعداد برخواسته از این عدد عروق جسده، به خاطر این عدد عروق جسد این حمد میاد. خب حمدهای پیغمبر هم به خاطر عبادت، به خاطر الطاف الهی است دیگه. پس این یک الطاف الهی، یک جهت مهمش وابسته به همین عروقه. این بحث اعصاب خیلی بحث مهمیه، در طب قدیم هم بوده، طب جدید هم هست، خیلی قسمت مهمی از وجود انسانی هست. که حضرت میفرمود الحمدلله رب العالمین کثیرا علی کل حال، 360 مرتبه اینو در روز تکرار میکردن. حدیث چهارم، راوی میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام که حضرت میفرمود پیغمبر اکرم فرمودن که در فرزندان آدم، یعنی در انسانها، 360 عرق هست، یعنی رگ هست، 180 تاش در حال حرکته، 180 تاش ساکنه، یعنی 180 تاش فعاله، 180 تاش منفعله به تعبیری، 180 تاش دهنده است، 180 تاش گیرنده است. مثلا اینطوره، 360 دهنده گیرنده است، پدر و مادره، کننده و شونده است، اینطوره. بعد حضرت فرمود اگه متحرک ساکن بشه فرد نمیتونه بخوابه، اگر اون ساکن متحرک بشه بازم نمیتونه بخوابه. خب اینا دیگه اسرار علم طب اسلامیه که باید کسی دقیقاً متوجه بشه که چی فرمودن. متخصص نداریم، ورودم پیدا نمی‌کنیم. یه احتمالاتی اجمالاتی میاد بزن. و پیغمبر اکرم هر وقت که صبح می‌کردن 360 مرتبه و هر وقت شب می‌کردن 360 مرتبه می‌فهموند الحمدلله رب العالمین کثیرا علی کل حال. حدیث پنجم از حضرت صادق علیه السلام خیلی حدیث زیباییه، خیلی لازمه که اینو انجامش بدیم دیگه. واقعا حضرت فرمود که هر کس 4 مرتبه در صبح و 4 مرتبه در شب بگوید الحمدلله رب العالمین، به تحقیق شکر اون روز و شکر اون شب را ادا کرده. شکر لسانی افضل اذکار الحمدلله رب العالمینه به طور کلی، مثلا برای سجده نمازش و سجده شکر و یا هر وقتی که لطفی بهش میشه که میخواد شکری بکنه. این لفظ خودش لفظ خیلی جامعیه که اول سوره مبارکه حمدم هست، تو روایات هم آمده، روایات متعددی هم داره در غیر کتاب کافی هم هست که ما واردش نمیشیم. 4 مرتبه صبح، 4 مرتبه شب، جز از ذکرهای ثابت انسان باید باشه حتما. حالا خواهیم رسید انشاءالله در توفیق باشه در ادامه این باب میرسیم به بعضی اذکار اینا که اهل بیت تعلیم دادن که انسان میبینه باید حتما سعی کنه بعضی ذکرها رو به صورت دائمی در زندگی خودش جا بندازه. مثلا همون 30 مرتبه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، سعی کن انسان اینو مثلا عادت کنه، یا همین حمد 4 مرتبه روز و 4 مرتبه شب. حدیث ششم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود هر دعایی که قبلش حمد نباشد ابتر است، یعنی باید اول هر دعایی حمد باشه. حضرت فرمود منحصرا روش این است، راه این است، اول حمد سپس ثنا. گفتم آقا نمیدونم باید چه مقدار رو حمد کنم، چه مقدار تمجید کنم. حضرت اون این مقدار رو بگی کافیه. اللهم انت الاول فلیس قبلک شی، خدای تو اولی هستی که قبل تو چیزی نیست، و انت الاخر فلیس بعدک شی، تو آخری هستی که بعد از تو چیزی نیست، و تو ظاهری هستی که فوق تو چیزی نیست، و انت الظاهر و فلیس فوقک شی، و انت الباطن و تو باطنی هستی که درونتر از تو چیزی نیست، و انت العزیز الحکیم. بعدم خدا رو حمد کنی به تعبیری، و بعد هم این ثناء خدا حمدم، حمد که معلومه الحمدلله رب العالمین میگی، و بعدم این دعا رو میخونیم میشه تمجید خدا، بعدم صلوات و بعدم دعات و همسال اینجور چیزا که در روایات بود دستورش. در حدیث هفتم راوی سوال میکنه ما ادنا ما یجزی من التحمید، کمترین حدی که از حمد مجزی هست و مکفی هست، یه حمد کوتاه حد اقلی بخواید به ما تعلیم بدید چی بگیم برای اول دعا؟ مثلا حضرت همون دینو بگید که گفتیم در اول این باب، گفتیم این هم حمد هم تمجیده، الحمدلله الذی علا فقهر، سپاس مخصوص خدایی که علو پیدا کرد پس قاهر شد، و الحمدلله الذی ملک فقدر، سپاس مخصوص خدایی که مالک است پس قادر است. مالکیت خدا تناسب با قدرت خدا دارد، یعنی مالکیتی است که قدرت میاره. مثلا ما مالک خونه هستیم ولی زورمون به خونهمون نمیرسه خونه رو از جا بلند کنیم یا از بینش ببریم در یک چشم هم زدن، مالکش هستیم ولی قدرت نداریم، ولی خدا مالک کل شیء، قادر بر کل شیء هم هست. والحمدلله الذی بطن فخبر، سپاس مخصوص خدایی که باطن است پس آگاه است، یعنی در درون همه اشیاء را میداند، گویا در درون اون چیز هست، حضور کامل داره. والحمدلله الذی یمیت الاحیا و یحیی الموتا، سپاس مخصوص خدایی که زندگان را میمیراند و مردگان را زنده میکند، و هو علی کل شیء قدیر، و خدا بر هر چیزی، بر همه چیز قادر است. این هم حمد است و هم تمجید است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.